بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءالله علوم انسانی در جامعه ما رشد کنن و همونطور که نخبگان دنبال رشته های فنی و ریاضی و پزشکی میرن به دنبال رشته های علوم انسانی هم باشن تا ما بتونیم مرزهای دانش رو فتح کنیم در رشته های علوم انسانی، کما اینکه در تکنولوژی سخت هم دانشمندان جوان ما تونستن پیشرفت‌هاشون رو به مرز دانش برسونن، تا بلکه دین و دانش دینی در جامعه بهتر جا بیفته. هر چقدر عقل بشر درباره انسان فهم بیشتری پیدا بکنه دینداری بهتر خواهد شد در جامعه، سوء تفاهم ها نسبت به دین راحت تر برطرف خواهد شد. اگر خیلی ها از دین تلقی ناصحیحی دارن این تا حدی تقصیر حوزه علمیه هست که دین رو خوب بیان نکرده، ولی تقصیر علوم انسانی هم هست اگر علوم انسانی بهتر در جامعه جا بیفته. همین مقدارش که پیشرفت حاصل شده بهتر برای مردم بیان بشه، مردم یه نگاه میکنن میگن خب این که همون دینه، که این که همون کلام امام صادق علیه السلامه، که ممکنه در روانشناسی در دانشهای بشری اشتباهاتی هم رخ بده، نظریه هاییست که اندیشمندان بر اساس تجربه اون رو به دست میارن و این هست که ما نتایج دانش بشری رو معمولاً میگیم اینها قابل تغییر هستن و ممکنه اشتباه باشن، آدم بعد از چند وقت بگه نه این نظریه اشتباه بود. بله، ولی غالباً اینطور نیستن. یک حکم فقهی هم ممکنه اشتباه باشه، فقیه هم میگه تا اونجایی که من بررسی کردم این کار رو باید کرد، ممکنه فقیه دیگری چیز دیگری بگه، ممکنه همین فقیه نظرش چند وقت دیگه تغییر کنه، با اینکه اونجا دانش تجربی نیست، دانش فقهی است، ولی بالاخره اون هم حکم به ظاهره. ولی ما داریم با این دین زندگی میکنیم، چون تکلیفمونه. پزشکی هم همین طوره، ممکنه چند وقت دیگه بیان بگن ما باید بیشتر حرف پزشکان سنتی رو گوش می‌کردیم، کما اینکه واقعاً امیدواریم وزارت بهداشت در این دولت جدید حداقل نه در قسمت پزشکی و درمان، در قسمت بهداشت به طب سنتی بیشتر توجه کنه. خیلی بده برای جامعه ما که جامعه ما از نظر طب سنتی نسبت به بعضی از کشورهایی که سابقه دیرینه ما رو ندارن عقب‌تره. شاید همین بیماری کرونا با حضور جدی داروهایی که اطباء سنتی و تغذیه‌هایی که اطباء سنتی پیشنهاد می‌کنن هم فراگیریش کم بشه، هم بیماری ها بهتر درمان بشه. ما تجربیاتی که بین مردم میبینیم کم نیست، کسانی که با داروها و در واقع غذاهایی که اهل داروهای گیاهی اهل طب سنتی پیشنهاد میدن خب بهبود کامل پیدا کردن، کم ندیدیم در اطراف خودمون اینجور افراد رو. و کم هم مواجه نشدیم با کسانی که در بیمارستان دچار فوت و اینها شدن و پرسیدیم و دیدیم که هیچ داروی سنتی استفاده نکردن. من نمیخوام حالا همینجوری نتیجه بگیرم اینجا که بله بر اساس همون مشاهداتی که ما اطرافمون کردیم پس باید رفت به سمت طب سنتی. این کار عقلانی است که ما به سمت طب سنتی بریم. پزشکی هم همه دانشهاش وحی منزل که نیست. ممکنه پس فردا نسبت به خود کرونا هم پروتکل‌هاش رو بگن نه باید یه روش دیگری می بود و ممکنه تشخیصشون درباره دارو تغییر پیدا کنه، ممکنه در مورد واکسن نظرشون تغییر کنه، ولی ما داریم باش زندگی میکنیم. بالاخره بر اساس آخرین دریافت‌های پزشکی داریم زندگی میکنیم که خوب البته طب سنتی هم در نظر گرفته بشه، اونم یک برداشت‌هایی داره از طبیعت انسان و تغذیه و اموری از این قبیل. عقل انسان به آدم میگه که آدم احتمالات قابل اعتنا رو توجه کنه. فقه هم همینه. فقیه میگه من طبق آخرین بررسی ها به این نتیجه رسیدم. واقعا ممکنه یه فقیهی کما اینکه فقها و مراجع محترم ما برخی از فتاواشون طی زمان تغییر کرده، اشکالی هم نداره، با اینکه دانش تجربی نیست، ولی این معناش این نمیشه که چون احتمال داره یه فقیه نظرش بعدن تغییر کنه، چون چند تا فقیه نظراتشون با هم دیگه تغییر میکنه، ما کلا از اعتبار ساقط بدونیم. دانش تجربی هم همینطوره، چون ابطال پذیره معناش این نیست که کلا اونها رو ما از نظر دور بداریم و ترکشون کنیم. شما وقتی در دانش تجربی، در روانشناسی به ویژه، در دیگر دانش‌های تجربی هم هر کدوم مباحث بسیار جدی مفیدی وجود دارن، دقت می‌کنید می‌بینید مرز دانش به جایی رسیده که هی اینها شاهد و مؤیداتی برای سخنان خدا و پیامبر هستند که از طریق وحی و حکمت و عقل این مطالب رو اولیاء خدا به ما فرمودن. شما میدونید خدا ممکنه به یه کافری هم یه حکمتی بده، به یه منافقی هم یه حکمتی بده و حکمت گم شده یه مؤمنه. ولی شما وقتی بیاید سراغ دانش تجربی بگی آقا تربیت درست یک انسان یعنی این، نگاه کن این آخرین دانش تجربیه، این طرف راحت تر تسلیم میشه. بعد بهش بگی خدا همینو گفته به اضافه یه نکته دیگه ای. این روش معقولیه برای متقاعد ساختن انسانها. دیدن آنچه که در دانش تجربی داره واقعیتها رو بررسی میکنه و راه میده، یقینا برای پذیرش دین در 90% موارد رهگشاست. یعنی شما فکر نکنید در دانش تجربی در هر رشته ای شما برید اکثر حرفا ضد دینه. اتفاقا بنده با بررسی های متعدد تو دانش های مختلف نگاه کردم، میبینم اکثر حرفها نه تنها ضد دین نیست، بلکه مؤید برخی از حرفهای پیچیده ایست که ما قبلا در دین میشنیدیم خوب نمیفهمیدیم حتی اونا رو. دانش تجربی الان کمک داره میکنه که ما اونا رو خوب بفهمیم. اصلا پیامبران دارن چی کار میکنن؟ یثیر لهم دفائن العقول، عقل انسان رو پرورش میدن. خب عقل انسان پرورش پیدا بکنه چقدر حکیمانه به تجربه نگاه میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اعتناشون به تجربه این بود، فرمودن ابو موسی اشعری کسی به عقل و تجربه بی اعتنایی کنه زیر پاش بگذاره شقیه. تجربه محترمه و الان خیلی از چک و چونه هایی که ما میزنیم خیلی ها فکر میکنن که اینا حرفای دینیه، نه آقا اینا رو روانشناس هم متوجه شده. من حتی میخوام این پیشنهاد رو بدم، شما به جای این که خیلی وقتها بخواید بگید این یک مسئله اخلاقیه که شما باید رعایت بکنید، از گزاره های روانشناسی استفاده کنید. اونجا چی میگن؟ میگه اگه این کارو بکنی بیماری روحی داری، حالا روحی یا روانی مثلا. وقت میری قرآن میبینی قرآن هم نوشته فی قلوبهم مرض، اینا بیماری در دلشون. میبینی پیش روانشناس میگه آره ما هم اینو بیماری میدونیم. تعصبات ضد دین از بین میره، دیندارا راحت تر جلو میرن. دین که معناش این نیست که عقل تو تعطیل کن، هرچی خدا گفت بگو چشم. دین این معناش نیست. دین یعنی خدا میاد عقل تو رو فعال میکنه، وقت یکی از منابع فهم دین میشه خود عقل. الان فقها هم همین کارو میکنن، یکی از منابع دین عقل، یکیش وحیه. فقها که عقل خودشون تعطیل نمیکنن، همش به وحی بپردازن، شدنی نیست آقا، این امکان نداره. همون فهمی هم بخواد بفهمه باید با اصول عقلانی بره بفهمه. لذای علمی ما داریم به نام اصول فقه. وقت اصول فقه اکثرش گزاره های عقلانیه، بعد فقها با عمامه و نمیدونم این وضعیتی که شما میبینید هیئتی که برای علما هست میشینن دعوای عقلی میکنن. یعنی شاید این جوانهایی که اینجا نشستن ندونن که دقیقا نیمی از وقت یک طلبه‌ای که 30 الی 40 سال درس میخونه دعوای عقلیه. یعنی کاملا بدون دین و خدا و پیغمبر و بدون اعتقاد و بدون اسلام هم شما اون بحثا رو میتونی بکنی. لذا تو حوزه عقل رو پرورش میدن. بعضی از دور یا آخوندی رو نگاه میکنن یه عمامه و عبایی داره و هی قال رسول الله میگه و قال صادق علیه السلام میگه و قال الله تبارک و تعالی میگه، فکر میکنن این عقل خودش رو تعطیل کرده، فقط هرچی خدا میگه داره اونا رو نقل میکنه. عالم دینی نقال نیست. اون اگر عقل نداشته باشه حتی عقل رو به کار نگیره، حتی کلام خدا رو هم نمیفهمه. و بعد خود خدا دستور داد اینجا عقل تو به کار بگیره. خب من نمیخوام در مورد جزئیات بحث دانش تجربی و ارتباطش با دین اینجا صحبت بکنم. به طور کلی عرض میکنم دانش تجربی در علوم انسانی امروز کمک کننده متقاعد کننده انسانها برای پذیرش دین هستن. تمام. شما در دانش تجربی اصولی رو که برای تربیت فرزندان هست نگاه میکنی، واقعا خیلی از حرفهایی که دین دنبالش هست اینا دنبالش هستن و باید همونا رو تبعیت کرد. ما الان خیلی از دعوایی که همیشه داریم تو صحبتامون با آموزش و پرورش میتونیم کلن سخن خدا و پیغمبر رو بذاریم کنار، بر اساس دانش تجربی همه اون دعواها رو به نتیجه برسونیم. خدا تو قرآن هم همینو میفرماید. خدا تو قرآن میفرماید که اگر شما عقل تو به کار نگیری دین رو نمیفهمی، صحت کلام خدا رو نمیفهمی، وحی رو نمیپذیری. تماما ما بر اساس عقل باید پیش بریم. عقل تجربی هم کمک میکنه. در روایات هست تجربه برای فربه شدن عقل کمک میکنه. همین علم تجربی خطاپذیر و ابطالپذیر برای فربه شدن عقل کمک میکنه. همونجور که پیغمبر هم کلماتی رو از آسمان میاره، اونم برای فربه شدن عقل کمک میکنه. خلاصه کنم این حرف رو، این مقدمه رو برای شما. خیلی شبها باید کمتر صحبت بکنیم. دوستان حق دارن اعتراض بکنن، فضای کرونایی و محدودیت‌های تردد چشم، ما هم کمتر صحبت میکنیم. خلاصه کنم برای شما دوستان من، راهی برای گریز از دین برای انسان امروز باقی نمونده. شما بر اساس تجربه بشری اگر بخواید دقیق عمل بکنید، بسیاری از حرفهای دین رو اجرا کردید. نمونه های فراوان تو دین داریم که بالاخره دلالت بر این معنا دارن. ما بحثمون درباره استقلال بود. استقلال یه امر فطریه. عقل انسان اگر بدون وحی هم باشه میتونه به استقلال بها بده و میده. عزت نفس یک امریست عقلانی، در علوم تجربی به شدت دارن رو عزت نفس کار میکنن، کاری به قیامت هم ندارن، کاری به این که این حرف کدوم پیغمبر زده، کدوم پیغمبر زده و سید و شهدا به خاطر شهید شده هم ندارن. شما ممکنه یه سوالی اینجا بکنید، بگید اگر علوم تجربی اینقدر حرفای خوب توش هست، پس چرا جهان رو سعادتمند نکرده؟ ها، اینجاست که نیاز به دین پیدا میشه. من امشب یه نمونهش رو عرض خواهم کرد. استقلال رو نگاه کنی عقل انسان، عزت رو نگاه کنی عقل انسان، حتی عقل تجربی دلالت برش میکنه، تاییدش میکنه، میگه لازمه برای خلاقیت انسان، برای زندگی آرام انسان. دین که میاد یه دفعه خدا بهش یه گزاره اضافه میکنه، میگه اگه این کارو نکنی قیامت ازت سوال میکنه. ببین پایگاه عزت و استقلال عقل آدمه. دین چی کار میکنه اینجا؟ دین یه نکته رو اضافه میکنه، میگه حالا چی کار میکنی شما؟ استقلال خودتو از دست بدی من به دوزخ تو رو خواهم کشون. من روز قیامت ازت سوال میکنم، من این نعمت رو دارم، دادم به تو، حق دارم ازت سوال کنم. و بعد یه حرف دیگه هم دین میزنه، میگه اگه تو به سمت استقلال بری من کمکت میکنم. خدا مکرر در قرآن خودش رو به عنوان ناصر معرفی میکنه، یاری کننده. و بعد یکی از رایج‌ترین عذابهای خدا در قرآن اینه، میفرماد من کمکشون نمی کنم، یعنی من باید کمک کنم، یعنی خدا کمک کننده است. کافر خودشو محروم میکنه از کمک خدا. حالا آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن هر چی دین میگه عقل خود آدم هم میتونه بهش برسه. میتونه. آقا ما نفهمیدیم صبح چرا باید دو رکعت نماز بخونیم، چرا اینجوری باید نماز بخونیم. خب ما کار نکردیم نفهمیدیم، ولی قابل فهمه. مثل که شما پزشکی نخونده باشی نمیدونی الان چه نسخه ای بنویسی، خونده بودی خونده بودی دیگه میدونستی الان. لذا میفرماید اوامر الهی همه ارشادی هن. ارشادی یعنی چی؟ یعنی خودت هم میتونستی بفهمی. دین چی کار میکنه؟ دین میاد جهان عقلانیت انسان رو توسعه میده، تضمین میکنه، تحریک میکنه، جایزه میده. انتخابات، شرکت کردن در انتخابات یکی امر معقوله، حق شماست. دین چی بهش اضافه میکنه؟ اگه از این حقت استفاده نکنی من روز قیامت ازت سوال میکنم چرا ضربه زدی به جامعه؟ با بی‌اعتنایی به سرنوشت جامعه. دین هیچ توصیه غیر عقلانی که نداره که. عقلمونو کار بندازیم عقلانیت همه توصیه های دینی رو هم میفهمیم. دین فقط چی بهش اضافه میکنه؟ انگیزه، با پاداش و جزایی که داره. و جالبه شیوه پاداش و جزاش هم یه جوریه که استقلال تو رو به هم نریزه، و این راز مظلومیت همه اولیاء خداست. شیوه انگیزه دادنش هم با تبلیغات و عملیات روانی مسموم نیست، با فریب و اغوا نیست. زیاد تلاش نمیکنه خودشو بکشه برای یه چیزی رو جا بندازه. بازم استقلال تو در همون تبلیغات هم رعایت میکنه که خودت بفهمی. خب از اون بحث خارج بشیم، در مورد استقلال صحبت میکردیم. عزت نیاز انسانه. کی گفته؟ همه علماء انسانی میگن، همه انبیا و اولیا هم میگن، معلومه. به خودت هم مراجعه کنی، نمیخواد زیاد دانش داشته باشی، فطرتت اینو، وجدانت اینو میگه. پایگاه اصلی عزت استقلال آدمیه. کی اینو میگه؟ فکر کنی به نتیجه میرسی. دیشب عرض کرده. خب حالا دوستان یک سوال پیش میاد، من برای رسیدن به این استقلال و عزت باید چی کار کنم؟ دزد استقلال و عزت هم وجود داره. دزد استقلال و عزت از لذت‌های استقلال و عزت، از لذت‌های کم و کوچیک هست تا ابلیس، تا دشمنایی که میخوان منو غارت کنن. من دشمن دارم، انسان تو دنیا دشمن داره، کور باشه کسی نبینه. از اون اول حابیل و قابیل با هم دعوا کردن، سر چی بود؟ دعواشون شد دیگه. انسان‌ها با هم جنگ دارن، زورشون برسه همدیگر رو میدارن، همه که خوب نیستن. تو باید مقابل اونا هم بتونی، مقابل دشمن خودت هم باید بتونی مقاومت کنی. این هم یه واقعیتی که انسان دشمن داره. بعضیا خیلی تلاش کردن تو این کشور، چند دهه تلاش کردن به جوانای ایرانی بگن یعنی چی دشمن، دشمن، دشمن چرا میگه؟ برو زندگی تو بکن. خب من میخوام به این استقلال برسم. دشمنم داره استقلالم، باید در مقابل اونم دفاع کنم از استقلالم. دزدم داره استقلال من، کارم سخت شده از این جهت. چجوری باید به این استقلال برسم؟ چند شب در مورد استقلال صحبت کردیم، با هم توافق کردیم باید نیروی انسان مستقلی باشیم. تمام کار؟ نه. یه تمرین. چند سال میخوای عمر کنی شما؟ 70 سال، 80 سال، 110 ساله بشی. یه تمرین 110 ساله هم لازم داره. بله دیگه، به اندازه عمر شما دیگه. اگه عمر کفاف نکرد، نتونستی به آخر تمرین برسی، خدا بقیهش و جایزش رو از جیب خودش بهت میده، به اندازه همه عمر. ما چی کار باید بکنیم تا انسان مستقلی بشیم؟ خیلی تعبیر روشن، مشهور و ساده ای داره که متاسفانه این تعبیر دشمنانی داره. این حقیقت، این مفهوم، این روشه به دست آوردن استقلال و عزت دشمنانی داره که به بدی شناخته نمیشن. ما اونا رو باید افشا کنیم. مسئولیت پذیری مهارتی است که انسان رو به استقلال و عزت میرسونه. مسئولیت پذیری یعنی چی؟ یعنی انسان یه تعهد درونی داشته باشه کاری رو که میخواد انجام بده با خلاقیت، با شناخت، با سعی خودش بره انجام بده، نه با فشار بیرونی، نه با نظارت بیرونی. حس مسئولیت رو باید در فرد بالا برد. در کودکان باید تو مدرسه احساس مسئولیت رو افزایش داد. برای اینکه احساس مسئولیت افزایش پیدا کنه باید چیکار کرد؟ باید قوانین رو کاهش داد، باید فرصت خطا داد، باید امکان خطا کردن داد. بعد اگه خطا کرد نباید زیاد سرزنش بکنی که بعد همون شد که میگه من قانون نمیگذارم ولی فلان شده، خیلی فلان فلان شده. اگه این فلان فلان شده که پدرش رو در آورد، همون قانون بذار بهتره به جای فحش دادن. خب چی؟ خطا کنه من احترامم بگذارم؟ بله. چون میخوایم چیکار کنیم؟ تعهد درونی رو رشد بدیم. خودش میخواد، خودش میخواد این کار رو خوب بکنه. میذارید من از روانشناسی یه مقدار استفاده کنم، احساس مسئولیت رو برای شما تعریف کنم، ببینیم به کجا میرسیم. ببینیم روانشناسا یه حرف غلطی تو این زمینه زدن دیگه. خیلی ببخشید، خیلی تبلیغ روانشناسی شد، من عذرخواهی میکنم. حالا از کلمه، از ترجمه لغوی ده خدا استفاده بخوایم بکنیم، نوشته مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است. یعنی کسی چیزی رو یعنی به گردن او، در عهده او، در زمان و پایبندی او بودن است. چیزی رو آدم به گردن کسی بندازه و او تضمین بکنه، به عهده بگیره و الی آخر. از روانشناسان خارجی و داخلی من دارم استفاده میکنم اینا رو بگم. بعضی کم کم از من انتقاد میکنن، میگن که شما چرا دینی حرف نمیزنی، صریحا داری اخیرا از روانشناسی استفاده میکنی. خب روانشناسی یعنی چی؟ اگه عقلش درست شده باشه، یعنی عقل دیگه، دین یعنی دینی، بخوای حرف بزنی یعنی عقلی حرف نزنی. تو جامعه شناسی هم همینجوره، تو علوم سیاسی هم همینجوره. برترین دانشمندان علوم سیاسی کشور ما که تو همه دنیا دارن تدریس میکنن، به عنوان استاد ازشون دعوت میکنن، مثلا میگفتن از اول معلوم بود که برجام نتیجه نمیگیره. مثلا من اینشون الان حرفش رو بزنم این بده. ما الان مشکلی که با سیاست مدارانمون داریم چیه؟ دانشه، عقلانیته. همون مشکلی که امیرالمومنین با ابو موسی اشعری داشت، گفت عقل و تجربه رو زیر پا نذار. حالا بگذاریم از اون بحث‌های سیاسی، بکشیم کنار. یکی از روانشناسان تربیت اینجوری میگه مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت‌هایی که بر عهده او گذاشته شده است تعریف می‌کند. معتقد است مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می‌گیرد. فردی که مسئولیت کاری را به عهده می‌گیرد توافق می‌نماید که یک سری فعالیت‌ها و کارها را انجام دهد یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت کند. مسئولیت پذیری در یک مسئول که بهش میگن مسئول مدیر، مسئولیت پذیری در خود فرد. یا کس دیگری میفرماید که مسئولیت پذیری یعنی الزام و تعهد درونی دارای سه ویژگیه: تشخیص، تصمیم، خلاقیت. اینکه ما میگیم آیین‌نامه رو تو مدرسه کم رنگ بکنید، شما کی تصمیم داری امتحان بدی؟ وای چی میشه؟ میشه ما مدرسه همون اینجوری بشن؟ میخوای یه ارزیابی علمی بدی که ببینی کی چه نتیجه ای رسیدی، تلاشی که کردی؟ این هواپیمایی که ساختی میخوای پرواز بدی ببینی درست ساختی یا نه؟ خب کسی هواپیما ساخته باشه برای پرواز، یه کار دستی از خداشه، روز جشنشه، مامان باباش هم صدا میزنه. امتحان یعنی این دیگه. امتحان تبدیل شده به یه موضوع استرس، عامل فراموش کردن همه آنچه که آموخته و عامل نفرت پیدا کردن از درس و تحصیل. امتحان چی بود؟ او با این هواپیمایی که درست کردی کی میخوای پرواز بدی ما ببینیم؟ نه ترس، ممکنه سقوط هم بکنه هواپیما، ولی ما به زحمتت نمره میدیم. مامانت هم میاد بغلت میکنه یا آفرین بزنم تو زحمت خودت رو کشیدی. فلانی و فلانی هم اولی هواپیما رو پرواز دادن سقوط کرد. مسئولیت پذیری به سه ویژگی مربوطه: تشخیص، تصمیم، خلاقیت. تشخیصش دیگه چی؟ خودت باید تشخیص بدی. چند نوع امتحان رو مثلا میگم اینا به عنوان مثال بگذارن جلوت، میگم تو فکر میکنی کدوم یکی از این انواع امتحان ها برات مفید تره، نشون میده تلاش علمی تو رو. نه اینکه معلم گیر بندازه، اون بدبخت رفته کلی مسئله حل کردن یاد گرفته و تلاش کرده تو این زمینه، تو چند تا کتاب دیگه خونده، وقتی میاد چهار تا سوال حافظه ای میکنه پدرش رو در میاره. و این کنکوری که به قتل عام استعدادهای جوانهای ایرانی نوعاً منجر میشه. ما کجا نابغه نداریم؟ کدومی که از شما جوانا نابغه نیستید؟ همتون تو این نظام آموزشی دارید له میشید. چون مسئولیت پذیرانه درس نمیخونید. نمیذارن اصلا، اجازه نمیدن. اجازه نمیده مسئولیت پذیری تو تمرین بشه. الهی دور خدا بگردم، الهی فداش بشم. برای دخترها میفرماد آغاز زمان مسئولیت پذیری 9 سالگیه. دخترها زودتر از پسرها خوشفهم میشن نسبت به خیلی چیزا. پسرها در سن مثلا 18 سالگی با دخترها مقایسه بشن، دخترها پسرهای 18 ساله رو بچه میدونن. خودش هم 18 سالشه، چون از یه جهاتی رشد عقلیش سریع‌تره. همه میگن اینو، اصلا نمیخواد اینجا زیاد توضیح بدن. رشد عاطفیش، رشد عقلی تو خیلی از زمینه ها. بعد اون 9 سالگی آغاز مسئولیت پذیریشه. آقا پسرها 14 سالگی آغاز مسئولیت پذیریه. ما اینجا جمهوری اسلامیه دیگه، به اسم ما آخونده در رفته این مشکلات جمهوری اسلامی. یه عمر ما داریم میگیم آقا از 14 سالگی این بچه رو آدم حساب کن، خدا به عنوان یک عنوان عنصر مسئول شناخته. تو دیگه روش برخوردت در مدرسه، نظام مدرسه از 14 سالگی به بعد باید فرق کنه. همون سبک امتحانا، همون سبک آموزش، همون سبک، اسمش هم تغییر نمیده. تو ابتدایی بهش میگفت دانش آموز، الان اومده مسئول شده برای خودش، مکلف شده، تغییر کرده، از کودکی در اومده، بازم بهش میگن دانش آموز. یعنی یه دونه عاقل تو این مملکت پیدا نمیشه بگه بابا بعد از 14 سالگی حتی اسمشو عوض کن، لااقل بفهم یک کس دیگه شد. یقیناً این مسئولیت ناپذیری شورای محترم یا غیر محترم آموزش و پرورشه. 40 سال تو این مملکت دارن چیکار میکنن؟ حداقل اسمشو عوض کن. جور به یه جوان دیگه وقتی که میگی دانشجو فرق میکنه، میفهمی بعد از 14 سالگی این انسان مسئوله؟ میفهمی اینو؟ میفهمی خدا عقل داره؟ خدا عقل رو خلق کرده، تو این انسان یه چیزی دیده از 14 سالگی به بعد رو مسئول قرار داده. تو باید سبک برخوردت با این انسانی که مسئول متفاوت بشه. خب دارای سه ویژگی تشخیص، تصمیم و خلاقیت. سن مسئولیت پذیری از نظر خدا که انسان رو خلق کرد، دیگه نمیتونیم به خدا بگیم روانشناس، فوق روانشناس، دیگه 14 سالگیه دیگه. خب میفرماید این ویژگی از درون فرد سرچشمه میگیرد. چون وقت نداریم من همینجا بگم در اسلام چه کلمه ای داریم که این مسئولیت پذیری رو راحت صدا میزنه. هی میگه تعهد درونی، هی تعهد درونی، تعهد درونی. برید اینترنت رو سرچ کنید تو این یکی دو روز، حالا دیگه شهرم داره تعطیل میشه به خاطر کرونا، وقت بیشتری دارید، هر چی در مورد مسئولیت پذیری گفتن بردارید بیارید. اینا رو خدا تو قرآن با عنوان تقوا ازش یاد میکنه. تقوا یعنی یه کاری رو تو با تعهد درونیت انجام بدی. یه عمر تمرین میخواد تا آدم به این برسد. الکی تحت تأثیر مثلا آقای قابیل قربانی داد، آقای حابیل قربانی داد. قربانی حابیل پذیرفته شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. بابا اینم که بنده خدا قربانی داد، که این که خدا پرسته که، بچه را قبول نکردی خدا، الان ناراحت میشه، خدا میفرماید به جهنم ناراحت بشه. خب ناراحت میشه اونو میکشه، خب اون خوش فوق شهید میشه. آقا خودتو که نمیاد جلوگیری کنی، به اونم قبول کن بره دیگه، ماسمالیش کن دیگه. دو نفر آدم تو این دنیا خلق کردی، بچه های اون دوتا آدم اول، همین اول جنگ میندازی کتابی حالا؟ یه نه خدا، انما یتقبل الله من المتقین، من از متقین فقط قبول میکنم. حالا اون چی شد که قربانی داد متقی نیست؟ این قربانی داد متقی هست. این گوسفند چاقه رو آورد، اون گوسفند لاغره رو آورد، تحت تأثیر یه منفعت حد اقلی بود. کسی تحت تأثیر منافع حد اقلی کاری بکنه با تقوا نیست. من کارشو قبول نمی کنم. بابا جنگ میشه الان، دعوا میکشه اونو، من کوتاه نمیام، من اون استقلال درونی رو. انما یتقبل الله من المتقین در روایت اومده ای من المخلصین. متقین اینجا ترجمه شده به اخلاص. اخلاص و استقلال چه ربطی داشت؟ ما با هم دیگه روزای قبل صحبت کردیم. حالا اینجا هم هی میگه تعهد درونی. یکم دیگه بخونم از این حرفا براتون. فرد مسئولیت پذیر اغلب فعالتر است. من کمی اینا رو آوردم برای توصیف مسئولیت پذیری. روزهای بعد انشالله به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. عزت نفس بالاتری دارد. ببین فرد مسئولیت پذیر عزت نفس داره. فردا شب یه فهرستی رو میارم چه بیماران روانی هستن که مسئولیت پذیر معمولا نمیشن، و بعد خدا چه تمرینایی میده برای این مسئولیت پذیری. فعلا یه کلمه تقوا رو شما داشته باشید. عزت نفس بالاتری دارد آدم مسئولیت پذیر. این یکی از حرفای بسیار مشهوره درباره آدم مسئولیت پذیر. آدم مسئولیت پذیر مسئولیت شکست و ناکامی رو میپذیره، تقصیر اینو اون نمیندازه، میگه من اشتباه کردم، من دقت نکردم، من سعی لازم نکردم. آدم مسئولیت ناپذیر چی؟ هی فوششو به اینو اون میده. فرق ببین. حالا بعد مینال من تو آیات قرآن به شما نشون میدم، دائم دیگران را مقصر نمیداند، برای جبران کردن ناکامی و شکست میکوشد، تلاش میکنه برای جبرانش، ول نمیشه بیفته رو زمین. آدم مسئولیت پذیر انعطاف پذیر است. وای خدای من. مهارت تصمیم گیری دارد. مهارت تصمیم گیری دارد خیلی مهمه ها. مهارت برنامه ریزی دارد. میشود کارها را به او سپرد. متعهد است. مدرسه هایی که مسئولیت پذیر بار میارن، نه با سواد، نه کارمند با سواد، اصلا خود کارمندی ضد مسئولیت پذیریه، مگر اینکه یه کارمندی خودش مسئولیت پذیر باشه. اون مدرسه ها کجان؟ ما اینا رو نشون کنیم بچه هایی که تو اونجا درس میخونن، بعدن از اون مدرسه ها ما رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس انتخاب کنیم. مسئولیت اشتباهات خودشونو برای فجایعی که برای یه ملت آفریدن بعضیا نمیپذیرن. چجوری میشه به اینها مسئولیت داد؟ آقا تست‌هایی وجود داره برای مسئولیت پذیری. آقای شورای نگهبان از این تست‌ها بدید به این آدمایی که میخواهید تایید یا رد صلاحیت بکنید. تست‌های مشهوری داره، بده بزنن. شاید اشکال ما اینه که فقط تو شورای نگهبان حقوقدان جمع کردیم. شاید 6 تا حقوقدان، خب یه روانشناس هم بذار. بابا این اصلا ظرفیت نداره میره مسئول میشه. گذشتش رو هی بررسی میکنن. ببین اگه بیا تو این پست پدر در میاره. تا قبلش هماهنگ بود. کاراکترش اینو نشون، شخصیتش داره اینو نشون میده. از فلتات لسانش آدم میفهمه اینو. من واقعا سوال دارم الان که دیگه بحث سیاسی نیست، که شورای نگهبان دیگه الان تعطیل دیگه، یعنی تا بره تو انتخابات بعدی شاید بررسی میکنم. من خبر ندارم. من از سخنگوی محترم شورای نگهبان میخوام، شما از نظر شخصیتی این آدم از نظر روانی مسئولیت پذیر هست یا نه، چک میکنید یا نه؟ من واقعا خبر ندارم. ببخشید این حرفو پشت بلندگو دارم میزنم. یقینا اگه چک میکردن بعضیا تایید نمیشدن. میفرماید که در یک دوباره یک جای دیگری از یک روانشناس دیگری من مطلبی آوردم، انسان‌های مسئولیت پذیر و مستقل برای زندگی خود برنامه‌ریزی دارند. ای خدا، من آخه زمان و برنامه‌ریزی برای نماز رو چی تحلیل کنم جز این که برنامه‌ریزی برای نماز رو در یک محدوده زمانی به عهده خودت گذاشته، تشویق‌هایی هم گذاشته روز قیامت برای اینکه تو تمرین مسئولیت پذیری کنی، چون یکی از ارکان مسئولیت پذیری برنامه‌ریزیه. تو هنوز نتونستی زمان نماز خودت رو تنظیم کنی، مسئولیت پذیر نیستی. و آقای بهجت می‌فرمان تو زمان نماز رو درست کن، همه چی درست میشه. می‌فرماید که وظایف خود را در زمان مشخص و با دقت به انجام می‌رسانن. بابا به خدا اینا رو من نمیگم، آدمایی که کاری به دین ندارن دارن اینا رو میگن. بعد من میگم خب من الان میخوام برنامه‌ریزی کنم، مثلا چی رو برنامه‌ریزی کنم با دقت انجام بدم؟ دین میاد میگه که بیا من یه برنامه برات توصیه میکنم. پای خودم هم وسط. منو دوست داری؟ قدرت رو دست من میدونی؟ میگه که با دقت به انجام میرسانن، اشتباهات خود را میپذیرن، در جهت جبران بر میآین. جبران براشون خیلی مهمه. در مقابل انسانهای بیمسئولیت وظایف خود را فراموش کرده به طور دائم خطاهای خود را به دیگران نسبت میدن. من عرضم رو تمام کنم. این دانشگاه بعد از انقلاب، این دانشکده افسری امام علی علیه السلام توسط یک انسان شریفی، یک افسر ارتشی مسئولیت پذیر به نام آقای نامجوی تشکیل شده و اداره شده. سال 1360 هم به شهادت رسیده. در مسئولیت پذیری بی نظیره. کم نظیر بگیم. یه افتره یادداشت برای خودش برداشته بود. دانشجو اینجا میاد دیگه، دانشجوی افسری. ویژگی‌های هر دانشجویی رو جداگانه تو دفتر خودش می‌نوشت. می‌گفتم چرا این کارا رو می‌کنی؟ می‌گفت من می‌خوام با هر کسی صحبت بکنم، باید متناسب با خودش صحبت بکنم. ممکنه یادم نمونه. کم کم این ویژگی‌ها رو چی می‌کرد؟ می‌گفت یه فرمانده خوب باید ویژگی‌های سربازهای خودش رو، دانشجوهای خودش رو داشته باشه. به دیگران هم توصیه می‌کرد. جزء وظایفش نبود، ولی انسان مسئوله، می‌فهمی؟ احساس مسئولیت می‌کنه. احساس مسئولیت با خلاقیت همراهه. و تعهد همراهه. خیلی ما حرف داریم درباره احساس مسئولیت. فقط هم چقدر میشه، فقط نمیخوام بگم، چقدر میشه از شهدا مثال زد. جنگ میشه، فرمانده این دانشکده افسری که نفس قدسی او همیشه در این دانشگاه حاضر، دانشکده افسری حاضره، دانشجوها رو جمع میکنه، بهشون چی میگه؟ حالا دانشجو باید تحصیلاتشو تموم کنه، بعد بره توی سازمان ارتش تقسیم بندی بشه، بعد آیا ماموریتش به جبهه بخوره نخوره، بره لب مرز جنوب بره، این ور بره اون ور بره. ایشون میبینه که عراق حمله کرده نزدیک اهوازه، بچه ها رو تو همین صحنه که شما هستید جمع میکنه و با یه صدایی خیلی زیبا و پر از احساس مسئولیت برمیگرده میگه هل من ناصر ینصرنی. جوانای دانشجو میگن یعنی چی آقای فرمانده؟ فرمانده الان موقع هل من ناصر ینصرنیه. آیا کسی داوطلبانه حاضره بره جنگ؟ صدام تا نزدیک اهواز اومده، هر کی میخواد بره بره غسل شهادت بکنه. آقای نامجو شما کجا این درس رو یاد گرفتی؟ سختش میکنی. حالا غسل شهادت رو نگو حداقل. دیدی امام حسین شب عاشورا سختش میکرد؟ میگه هر کی بمونه کشته میشه، تا هر کسی میخواد بره بره. آی نامجویم چه افسر حکیم. بچه‌ها هر کی سر احساس مسئولیت میخواد بیاد بره. یه عده‌ای جمع میشن، اونایی که رفتن اون اعزام خاطراتشون رو تعریف میکنن. مقابل همین دانشکده ماشین‌ها میان، خانواده‌ها میان خداحافظی میکنن، سوار میشن، میرن فرودگاه، با هواپیماهای ارتشی اعزام میشن. یه سریشون به شهادت میرسن، یه سریشون میجنگن، فرماندهان آینده جنگ میشن. این حلم ناصر ینصرنی که ایشون میگه، نمیدونم یاد امام حسین علیه السلام افتاده بوده که فقط انسانهای مسئولیت پذیر رو میخواسته، یا یاد این آیه قرآن که آیه کلیدی مسئولیت پذیریه. شبهای بعد به این آیه خواهیم برسید. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. خدا پیغمبران رو میفرسته تا آخرش ببینه کی پیغمبرش رو یاری میکنه بالغیب. بالغیب یعنی بدون نظارت. مسئولیت پذیری یعنی تعهد داشته باشی بدون نظارت کار بکنی. ما در مورد نصرت حرفهای زیادی انشالله خواهیم زد. چرا امام زمان از ما قبول نمی کنه؟ هرچی بهش میگیم آقا ما آماده ایم شما رو کمک بکنیم، خب قبول نمی کنه دیگه، تا حالا نکرده، انشالله هفته بعد بکنه. ما بخیل نیستیم. مسئولیت پذیری. حالا حرف هایی هست در مورد پذیرش، مسئولیت پذیری در دوران کودکی. تمام کسانی که در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردن هی به مسائل تربیتی میپردازن، میگن از کودکی باید احساس مسئولیت رو در فرد پرورش داد. ترفندهایی داره بماند. من یک نوجوان مسئولیت پذیر تو کربلا به شما معرفی کنم، قاسم ابن الحسن. مسئولیت پذیریشو از کجا میگم؟ از اونجایی که میگفت عمو منم باید از تو دفاع کنم و در راه تو کشته بشم. عزیز من تو نمیخواد، تو همراه مادرت باش، تو سنت هنوز به جهاد نرسیده. کشت عمو رو شب عاشورا. عمو من باید مسئولیت پذیریش از اینجا. من باید از تو دفاع. بابا کسی از تو نخواسته اینو، تو چجوری بار اومدی آخه عزیز دلم؟ یا ابا عبدالله این تو آغوش تو بزرگ شده، فرزند امام حسن مجتبی است، اولا تربیت کنندش تویی حسین. معلومه کسی رو تو تربیت بکنی اینجوری. حالا مسئولیت پذیریشو از شهادت طلبیش میخوام عرض بکنم گرفتم؟ نه، از این بالاتر. هی شب عاشورا صدا زد، عمو عمو من چی؟ شما داری برای همه تعیین کردی مثلا شهادتشون رو، یعنی اون مقام بهشتیشون رو هم تعیین کرد، تو شهید میشی، تو شهید میشی، به من چیزی نگفتی، منو یعنی نمیخوای اجازه جهاد بهم بدی؟ واقعا کشت عمو رو روز عاشورا که امام حسین میخواست باهاش خداحافظی بکنه، اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. خدا شاید این گریه فقط جنبه یا عاطفی نداره، قاسم گوهر بود، یه چیز دیگه ای بود، امام حسین میشناختش. همونجور که برای علی اکبر امام حسین صدا زد خدا تو میدانی اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله هست، من نمیدونم چه دریافتی از قاسم داشت که موقع خداحافظی با این گوهر انقدر گریه کرد تا قش کرد حسین. یه چشمش اینجاست، هی صدا میزنه عمو منم کشته میشم، عمو شما فردا به من اجازه میدی؟ من میخوام از تو دفاع کنم. چه احساس مسئولیتی، شمشیره، نیزه است، زره به تنش نشد، گفت مهم نیست، هی میگفت مهم نیست، عمو اجازه بده برم، آخر بدون زره رفت، بهانه بیار نرو. آدم مسئولیت پذیر این حرفا رو گوش نمیده، منافع کوچیک و ضررهای کوچیک رو نگاه نمی کنه، لذتهای کوچیک رو نگاه نمی کنه. واقعا عمو رو کشت. امام حسن شما کربلا نبودی ولی کربلا رو به آتیش کشیدی، فرمانده کربلا در مقابل فرزند تو زانو زد، ای امام حسن عمو منم کشته میشم. اینا عمو دلش نمیاد، چجوری بفرماید قاسمم تو هم کشته میشی؟ آخر سر غیر مستقیم گفت، فرمود قاسمم همه مردها حتی علی اصغرم هم کشته میشن فردا. ببین یه انسان مسئولیت پذیر 13 سالش احساس میکنه مسئول حرمه، بلا فاصله برمیگرده میگه عمو مگه دشمن به حرم حمله میکنه؟ تو مگه مسئول حریم حرم هستی؟ مگه دشمن به زنها حمله میکنه؟ کجا رو داری نگاه میکنی قاسم؟ خب علی اصغر که نمیتونه حرکت کنه، اگه کشته بشه بغل مادرش ربابه. قاسم مگه به حرم حمله میکنه؟ قاسم همون بهتر که رفتی تیر خوردن علی اصغر رو ندیدی و رفتی. الا لعنت الله.